امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، روزتون بخیر باشه انشاءالله. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم لحظات و دقایقی رو در کنار شما هستیم و همراه شما. مهمان بسیار عزیزی داریم، از سفر حج برگشتن، حاجی ماندگاری عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، حجکم مقبول و سعیکم مشکور. خیلی خوشحالیم که دوباره میبینیمتون آقای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همه یاران خوب این برنامه، جدا همکار نمیگیم، میگیم یاران خوب این برنامه، و همه بینندگان عزیز که خدا رو شاهد میگیرم شاید در هیچ جای سفر نبود که یاد عزیزان نباشیم و بر عزیزان دعا نکرده باشیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، اعیاد گذشته رو تبریک عرض میکنم، ایامی که دیروز امروز بوده، نزول آیه مباهله، قصه مباهله، آیه تطهیر، سوره حل عطا، خاتم بخشی وجود نازنی امیرالمومنین سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم که به برکت همین دعاهایی که خدا توفیق داده ما برای مردم داشتیم، خدا به ما هم لطفی بفرمه
انشاءالله. ما همین روزها رو تبریک میگیم به همه دوستان عزیز و بینندمون. این 3-4 جلسه ای که شما نبودید خیلی دلمون تنگ شده بود. البته 2 جلسهش رو که از محضر آجای عالی استفاده کردیم.
من تشکر میکنم جدا از ایشون که زحمت رو کشیدن و انصافا خودم اونجا استفاده میکردم.
امیدید مرمون رو
استفاده میکردم از برنامه خوب و متقن و پرمحتوا و کاربردی عزیز خودم آجای عالی، و همینجا هم توی برنامه ازشون تشکر
میکنم.
انشالله هر جا هستن خدا یار و نگهدارشون باشه و آن به آن خدا بر توفیقاتشون بیفزاید
انشالله. یک جلسه هم که اون برنامه که شما اونجا زحمت کشته بودید و دوستان زحمت کشته بودن ضبط کرده بودن و فرستاده بودن خیلی پرطرفدار شد، و از اینکه بالاخره به یاد همه بیننده‌های سمت خود بودید، هم ما هم بیننده‌های خوبم بسیار بسیار ممنون بودن و خیلی تشکر کردن.
اونجا هم جای شما که خیلی خالی بود، چون همیشه دوست داشتم اونجا با شما صحبت بکنم. جای عزیزان تصویربردار و بچهای اتاق فرمان و آقای رکنی عزیز جدن خالی بود، ولی خب زحمت رو آقای آشتیانی عزیز میکشیدن. ولی باور بفرمایید، در اون نیمه شبی بود که ما رو طبقه سوم مسجد الحرام بودیم، یه برنامه هم البته تلاش کردیم کنار مسجد النبی ضبط شد، ولی ظاهرا از لحاظ کیفیت نور و برنامه‌ای که حالا باید اینجا مورد توجه
خودش محدودیت هم داره دیگه، ولی واقعا کار سخته.
اصلا دوربین بردن تو مسجد حرام و توی محیطا سخت، ولی این مقدار میخوام بگم که باور کنید تا تو مسجد حرام بودم ولی خودم رو وسط بیننده های سمت خدا حس میکردم.
نه مشخص
حس میکردم اصلا به خاطر اون نگاه هایی که تو این برنامه داره میشه از اون طرف دارن عنایتی میکنن و اون فضای قشنگ. من خودم از اون برنامه بهره بردم. انشالله امیدوارم که همه عزیزان بیننده هم به برکت اون خانه و صاحب اون خانه و همه اون چیزایی که تو اون خانه میگذره و ما هنوز نمیدونیم چه خبره، خدا به هممون لطف کنه. و یکی از دعاهایی که من همیشه میگفتم، گفتم خدایا حاجات امام زمان علیه السلام، حاجات رهبرمون، حاجات مؤمنین، حاجات اونایی که التماس دعا گفتن، حاجات اونایی که التماس دعا نگفتن ولی اگه ما رو میدیدن حتما التماس دعا میگفتن، حاجات همه دوستداران اهل بیت رو فوق رغبتشون عنایت بفرما.
گفت تو چه ارمغان یاری که به دوستان فرستی، چه از این به ارمغانی که تو خیشتن بیاری. حالا همین که شما هستید اینجا برای ما بهترین سوغاتیه، ولی واقعا بیننده‌های خوب سمت خدا، ما همه چشم انتظار یک سوغاتی هستیم و این سفر معنوی که شما برگشتید، واقعا چی سوغات برای ما بردارید؟
اتفاقا من میخوام جناب شریعتی عزیز به شما و همه بینندگان عزیز عرض بکنم که یک بار دیگه میخوام این رو تحت عنوان سوغاتی بگم. به زائران و همسفرهای عزیزمونم میگفتم، مثلا ببینید یک ماه ارتباط ما با دین بیشتر بود. ببینید به خاطری که الان خیلی ساده میگم، به خاطری که اگه دست از پا خطا میکردن تو این سفر باید کفاره میدادن، باید گوسفند قربونی میکردن، هیچ کاری رو نمیکردن مگر اینکه بیان بپرسن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون عمل میکردن.
اینجا مصداق بارزه.
آره. یعنی من به دوستان گفتم آقا ما توی برنامه سمت خدا اومدیم، فرمول تبدیل زندگی به بندگی رو داریم اعلام میکنیم، میگیم و انشالله هممون توفیق پیدا کنیم. تو این یک ماهه سفر حج و تو این سفر مردم میچشن این تبدیل رو و من همین رو سوقات آوردم که زندگی دینی چهار تا ویژگی داشت. یک، اینم بذارید بهتون بگم و تجربه بشه برای عزیزانی که میخوان سفر برن. سفر حج یکی از سفر استرس داست، خیلی استرس داره.
استرسش به خاطر
استرس به خاطر اعمالش سنگینه، سخته. واقعا تو یک محدوده جا 3 میلیون زائر، اونم از کشورهای مختلف، زبون هم دیگر رو نمیفهمن، واقعا مشکله. طبیعتا استرس داره، توافش، سعیش، نمازش، خدا قسمت کنه، عرفاتش، مشعرش، مناش، رمی جمراتش، قربان، واقعا استرس داره. ما 3 مطلب به زائرهای عزیز گفتیم از اول سفر. 1، کسی از جمع جدا نشود. 2، کسی خودسری نکنه، بدون هدایت روحانی کاروان که حالا حقیر بودم هیچ کاری رو انجام نده. ما میخوایم اعمال رو هم با طمأنینه و آرامش و همچی قشنگ با آداب قشنگش انجام بدم. بهشون گفتم شما قول میدم با جمع باشید، از ما جدا نشید، لذت عمل میشید. مثلا از مدینه جاتون خالی، من میخوام یکم به عنوان خاطره سفرم بگم، میان به سمت مکه دیگه. اول ما چون رفتیم مدینه، محرم میشیم در مسجد شجره، حدود 400-500 کیلومتر رو با ماشین میایم، وارد مکه که میشیم ساعت 1-2 شبه. خیلی از کاروانا همون 1-2 شب میزنن میرن مسجد حرام، استرس سفر شروعی لذت رو نمیبرن. من گفتم قشنگ برید تو اتاقاتون بخوابید، فقط مواظب محرمات احرام باشید. صبح بیدارشون کردم، نماز صبح رو جاتون خالی تو هتل به جماعت خوندیم، یه صبحانه مختصر داریم تو آرام میریم. آداب ورود به مسجد الحرام، اینکه قبل از اینکه نگاهتون به کعبه بیفته، همه بیفتین چشما رو بندازید پایین نبینید، لحظه که خوب کعبه دیده میشه گفتم حالا چشما رو باز کنید، برای همه دعا کنید، سجده برید. خیلی قشنگ روز آخر این جمله رو به من گفتن خیلی ها، حاج آقا این که شما گفتید با جمع باشین منبع قرآنی چیه؟ گفتم قرآن میگه با امت باشید. هر کس هم با امت باشه، امت یه امام داره، امت یه امام داره. و وقتی با امت و امام بودید کار خودسر انجام نمیدید، میپرسید. وقتی هم امام حرفی زد میپذیرید و بعد خودتون لذتش رو میچشید. ببینید موفقیت بیشتر، خسارت کمتر. بعد گفتم حالا ببینید خدا باور کنید بیکار نبوده ما رو بکشونه توی بیابون و تو این وضعیت، لباسامونو دریاره، احرام بپوشونه، این همه سختی به ما بده، بعدم هیچ هدفی نداشته باشه. خدا میگه این یک ماه رو تمرین کنید و برید هم خودتون هم به دیگران بگید. اینو به عنوان سوغات،
یه در واقع میشه رو تعمیمش داد برای عرصه‌های مختلف
اصلا زندگی. زندگی رو تبدیل به بندگی بکنید. آقا توی زندگیمون از امت جدا نشیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اصلا این که ما هویت یک امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم، امت امیرالمومنین، امت قرآن رترت. اصلا من میخوام یکم مناسبت های دیگر هم اگه اجازه بدید رفت بدم. وجود نازنین پیغمبر تو قصه مباهله چه هنری رو به دنیا نشون دادن؟ خانواده هم یه امت کوچولویه که بابا رئیس این امته. پیغمبر ببینید چه امت منسجمی داشتن. بابا بزرگ یک تصمیم گرفت، داماد و دختر و نواها پای تصمیم بابا بزرگ باستادن. این انسجام تو این خانواده که حاضر شدن جونشون رو برای تصمیم بابا بزرگ، اونم مباهله یعنی نفرین، بگذارن، نصارای نجفان رو زمین گیر کرد. یعنی خانواده میتونه یک امت کوچولوی قشنگ باشه. تو قصه حل عطا خانواده امیرالمومنین، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، فزه خادمه، این پنج نفرن دیگه. بله. تو قصه حل عطا و انما یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. یک امت، یعنی اگه خانواده ما بشه یه خانواده دینی.
قصه شما شو داخل پرانتز بگی که چه اتفاقی افتاد.
میدونید که امام حسن، امام حسین سلام الله علیهما، یا یکیشون مریض شدن، حضرت زهرا سلام الله علیها زمینی که طبیب میبرن، یعنی ما مأموریم به اسباب عادی و ظاهری استفاده کنیم، برای رفع گرفتاری هامون نذر هم بکنیم، این اسباب معنویه، صدقه هم بدیم، توسل هم داشته باشیم. نذر کردن بچه ها خوب بشن، سه روز روزه بگیرن. مادر نذر کرد، همراه با مادر پدرم میاد. بچه ها که خودشون مورد نذر بودن گفتن ما هم روزه میگیریم. بچه های کوچولو بودن. فزه خادمه هم که تو این محیط داره تربیت میشه، اونم از این فرهنگ استفاده میکنه.
بازم انسجام.
ببینید هر کسی با ما مرتبطه باید از فرهنگ ما بهره مند بشه. ما هفته بسیج رو هم داریم. امام یه جمله‌ای رو فرمودا، فهمون ما انقلاب رو به جهان صادر میکنیم. ببینید هر جای دنیا که با ما مرتبط شدن، تفکر بسیج رو از ما گرفتن. گرفتن یعنی دارن استفاده میکنن. بله. تفکر امام و امتی رو دارن از ما استفاده میکنن. تفکر اسلام ناب و محمدی رو دارن از ما بهره میگیرن. این همون حل عطایه. فزه خادمه مرتبطه با این خانواده است، باید استفاده بکنه. دور نشم از اون سوغاتیه، مردم میخوان سوغاتی رو بچشن. خوب. یک ماه الان اینایی که پای گیرنده هاشون نشستن همه یک حاجی دارن، حالا دور یا نزدیک.
این قصه رو نگفتین، سه روز روزه میگیرن،
سه روز روزه گرفتن و وقتی سه روز روزه گرفتن، خب پنج قرص نان درست کردن برای افطاریشون. لحظه افطاری میخوان افطار بخورن، شب اول مسکین میاد. انا مسکین من مساکن من مساکین المسلمین، من مسکین و گدایی هستم از مسکین های مسلمین. مادر نانشون میده، پدر نانشون میده، بچه ها هم نانشون میده،
افطارشون رو در
واقع افطارشون میدن و فزه خادمه هم میده. خیلی قشنگ. شب دوم خب اینا بی افطار شب رو به صبح کردن، باز روزه گرفتن برای روز دوم. شب دوم دوباره سر سفره افطار نشستن، پنج قرص نان دارن، یتیم اومد. من یتیمی هستم از ایتام مسلمین.
باز اینا افطارشون
دوباره میبهن. پنج قرص نان داده شد، باز با آب افطار کردن. شب سوم اسیری از اسرای مشرکین اومد.
عجب.
یعنی دیگه مسلمون هم نیست. کاملا توجیه داریم بابا ما دیگه خودمون، چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرامه، بابا ما چرا. شب سوم قرص نانشون رو دادن به اسیر مشرک. خیلی عجیبه، چه تربیتی شدن. بذارید از اینجا بعدشو از قول زمخشری بگم، عالم اهل سنت، تو تفسیر کشاف. روز چهارم امیرالمومنین دست دو تا بچه‌ای که سه شب غذا نخوردن و روزه گرفتن، گرفتن ببرن نصر رسول الله صلوات الله و سلام علیه اجمعین. پیغمبر وقتی دیدن این بچه‌ها از تاب گرسنگی، انسانن دیگه، درسته امامن ولی انسانن، از تاب گرسنگی داره بدنشون می‌لرزه، بلند شدن از جا. بچه ها که اینجوریان، مادر که حتما سهم خودشو بیشتر داده به بچه ها، اون دیگه حتما قش کرده. آمدن خونه، زمخشری اهل سنت می نویسه فوجد فاطمه فی محرابها، دیدن فاطمه زهرا تو محراب عبادته در حالی که از گرسنگی پوست شکمش به پشتش چسبیده. یک ضرب المثله، یعنی اینقدر گرسنه که شکم کار خالی خالیه. اینجا پیغمبر اشکاشون جاری شد. این مادر وقت تو بستر می افتاد.
همینطور که اشک می‌ریختن جبرئیل نازل شد. هنیئا لک یا رسول الله، مبارک باشد بر تو این تربیت. این تربیت دینی که سه شب مسکین و یتیم و اسیر رو بر خودشون ترجیح دادن، نه فقط مادر بده بچه اعتراض بکنه، بابا بده بچه اعتراض بکنه، نه، همه همراهی کردن. حتی خادمی هم که توی خونه مرتبطه اونم با این فرهنگ اومد و اعتراض نکرد. حالا آیه نازل شد و یطعمونت، سوره هل اتا اومد، و یطعمونت طعام لا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، فقط فقط بخاطر خدا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دنبال تشکرم نبودم. این یه فرهنگه، این یک صحنه از زندگی اهل بیته، اما تو چی میبینیم؟ بندگی میبینیم. یعنی اینجا خودشون رو ندیدن، شکم رو ندیدن، حتی اینجا نگفتن آقا بیاد یه کاری میخوام بکنیم، تبلیغاتم بکنیم، شهرت پیدا بکنیم. نه، با این بنده خدا معامله هم نکردن، امروز به تو نون میدیم تو فردا برای ما نون بیار، دنبال معامله هم نبودن، فقط برای رضای خدا. که مفسرین میگن خدا 12 پاداش تو این سوره برای همین عمل زیبای اینها ثبت کرده.
و چقدر اخلاص
به احترام دارد. فاطمه زهرا خیلی قشنگه، به احترام فاطمه زهرا صحبت از حورالعین هم نیاورده در این سوره. آخر سوره هم میفرماید، سوره سوره اهل بیت، ان هاذه تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. آی مردم عالم، هر کی راه سعادت رو میخواد، این راه سعادت، اون راه سعادتی که اول سوره خدا فرموده انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من راه رو گفتم، راهی که گفتم راه این هاست، راه قرآن و عترته. یعنی اگر میخواد ببینید، اینا کار خارق العاده‌ای نکردن، یک صفحه از زندگیشون رو شما تبلور بندگی رو زیباتر
یه برش رو
همشه. همه زندگی بندگیه، اما این برش رو خدا جدا کرد، چون خیلی تابلو تابلوی قشنگیه و به من و شما نشون داد. همچنان که برشی که امیرالمومنین انگشترش رو تو رکوع در آورد، قصه باز اونم قصه عجیبی داره که حتی اومدن سراغ پیغمبر که یا رسول الله یک مستحقی اومد تو مسجد، خود مستحقی اومد توضیح داد، اومد تو مسجد هی گفت مردم من گرفتارم، به من کمک کنید. هیچ کس کمک نکرد، داشت میرفت بیرون، گفت یک مسلمان تو این مسجد نیست به من کمک بکنه. حضرت انگشترشون از دستشون در بودن، در حال رکوع دادن، ای اومد محضر پیغمبر، آیه اومد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. باز همه زندگی امیرالمؤمنین بندگیه. خدا یه برش رو به ما نشون داد. ببینید نمازه، یه انگشتر دادنه، ولی خیلی قشنگه. ما تو سفر حج میخوام صحبت کنم، بسته بندیش کنم، بگم به مردم گفتیم ببینید ما غذا خوردیم، لباس پوشیدیم، رفتیم سوغات خریدید، رفت آمد داشتید، زیارت داشتید، رفت خیلی همه اتفاقای یک زندگی عادی رو ما توی یک ماه خورده سفر داشتیم. ولی مردم قبول دارید این یک ماه آرامش بیشتر بود؟ آره. لذت بیشتر بود؟ آره.
با اینکه سنگینی تکالیف زیاد،
با اینکه سنگینی تکالیف به حدی بود که بعضیا واقعا از پا می افتادن. با همه اینها گفتم قبول دارید که اصلا نشاط و شادابیتون بیشتر بود؟ آره. هویت، احساس تشخص و هویت و شخصیتتون از همه زیباتر بود؟ آره. گفتم این به برکت چی بود؟ به برکت پررنگ شدن دین بود تو زندگیتون. پررنگ شدن دینم شاخصه ای داشت، یک، از امت جدا نشی، چون ید الله مع الجماعه. دو، از روحانی و کارشناس دین جدا نشیم. حالا بارها گفتیم کارشناس دین میتونه پدر مادر منم باشه، هر کسی که عالم دینه. سه، قبل از پرسش عمل نکنیم. این خیلی بود. بعد گفتم اگر قرار بود برای هر خطای ما تو زندگی گوسفند گفتم کفاره بدی، مردم خطا میکردیم، گفت حاج آقا
خیلی حواسشون جمع میکرد.
آقا اینجا مثلا گفت حاج آقا حتی ببخشید، یک لطیفه سفر حج اینه که خب محرم ها با همسرشون هم میدونید که ارتباط زن و شوهری نمیتونن داشته باشن، نامحرم نمیشن ها. میامد میگفت حاج آقا ما رفتیم طواف دست خانمونو گرفتیم کفاره بره. گفتم نه بابا دیگه اینقدر حواسشون. اگر قرار بود ببین تو این سفر خدا یه مقدار قصه رو سخت گرفته، برای هر گناهی یه کفاره، برای هر واجبی یه محدودیت تا من یه مقدار تمرین بکنم،
یه الگو بشه در
واقع. پس لذا من حس میکنم بالاترین سوغات معنوی این سفر اینه، تبدیل زندگی به بندگی هم آرامش بخشه، هم آرایش قشنگیه، هم نشاط آوره، هم زیباترین هویت که بندگیه به ما میده، اما راه داره.
راهش
اینه که کسی سرشو خودش نندازه پایین تو زندگیش. یک، از دین جدا نشه، از کارشناسای دین. الان امت پایگاهش تو مسجد، بارها گفتیم از مسجد جدا نشه، اینو تو ماه رمضان گفتیم، تو موقعیت دیگه گفتیم، بیم رابطمون با مسجد برقرار بکنیم. حتی ما با دوستان کاروان گفتیم میخواید ماهی یک بار دور هم جمع بشیم؟ ما یک بار، گفتن آره آره، گفتم اگه توفیق بود باشه. از امت جدا نشیم، پایگاهمونم مسجد، از کارشناس دین جدا نشیم. اصلی ترین نکتش اینه، قبل از پرسش عمل نکنیم. چون تمام گرفتاری های ما اینه، فکر میکنیم میدونیم، عمل میکنیم گیر میکنیم، گرفتار میشیم. بعد قرآن میگه به ما کسبت ایدیکم، چرا خدا رو متهم میکنیم؟ همه گرفتاریاتون مال خود بابا، هر کاری میخوایم بکنیم به ملا بپرسیم. چطور تو مکه میامدید میپرسیدید که کفاره؟ لذا به بچه‌ام گفتم تازه اگر حواستون نباشه کفاره شطور ها، گاو باید بکشید، با گوسفندم خدا راضی
نمیشه
ها، پاک نمیشه خطامون. گفتم چطور اونجا اینقدر مواظب بودیم؟ حتی حاج آقا ما رفتیم قسم خوردیم، این جدال نمیشه، لا جدال ولا فسوق فی الحج، نباید با هم دیگه جدال، حاج آقا نکنه جدال باشه. گفتم این مواظبتی که اونجا داشتید بیاین اینجا داشته باشه، این پرسشی که اینجا داشتید بیاین اینجا هم داشته باشه،
چون احساس میکردیم باید هزینه ای بپردازیم و مراقب بودیم، یعنی اینجا هم هست.
بله گفتن یه هزینه ای، و امیدواریم که این سوغات اول برای خود من مفید باشه، چون معمولا سوغات برای دیگرانه. من این سوغات رو میگم اول خودم میخوام استفاده کنم، برای بچه های سمت خدا استفاده کنن، همه بیننده هم استفاده کنن. هر کی از این سوغات هرچی بیشتر استفاده کنه، این سوغاتی تموم شدنی
نیست. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج ماندگاری عزیز. خوشحالیم که سالم و سلامت برگشتید. انشالله حجاج عزیزمون اونهایی که هنوز برنگشتن به وطن، انشالله صحیح و سالم برگردن. صفحه 422 مصحف شریف، آیات نورانی سوره احزاب، آیات 31 تا 35 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. جالبه که این صفحه شامل آیه تطهیر هم هست ده، که دیروز بر نقش شده که نازل شده. بریم و برگردیم انشالله با حاجای ماندگاری عزیز و برنامه سمت خدا. همچنان مهمان خونه های شما هستیم، خواهش میکنم هیچ جا نرید. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، برمیگردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد هممون زندگیمون تبدیل به بندگی بشه و هممون در سایه خداوند متعال بتونیم زندگی سعادتمندانه رو داشته باشیم و به سمت خدا انشاءالله حرکت بکنیم. یک نکته این صفحه بشنویم و ماندگاری بعد ببینیم به کجا میرسیم انشاءالله.
با عرض ادب به ساحت مقدس قرآن و آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه که ما همیشه تو این سفر و همه زندگیمون ان شاءالله به یاد حضرت بودیم، ولی سه‌شنبه
بعد مزین به نام امام بزرگ
به نام حضرت بود. این آیه خب این سفر هم آیه تطهیر رو داره که انما یرید الله لیطهرکم و رد سهل بود که مردم داستانش رو تو حدیث کساف
خوندن
و میدونن که عمده نکته که اونجا هست و من اینجا میخوام همه رو توجه بدم به این نکته. اول خودم رو دو تا کلمه، یک این رجسی که خدا تو این آیه میگه ما از اهل بیت دور کردیم، این رجس چیه؟ خود قرآن معنا کرده، آیه 125 انعام اگه اشتباه نکنم و 100 یونس، یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون. رجس عدم تعقله. یک جا میفهمن لا یؤمنون، رجس عدم ایمانه. که دوتا یکیه ها، که ما بارها گفتیم آدم عاقل کسیه که فقط ظاهر رو نمیبینه، هم ظاهر رو میبینه هم باطن رو میبینه. چون اهل بیت عصمت و طهارت یک لحظه دنیا رو بدون آخرت ندیدند، ظاهر رو بدون باطن ندیدند، یک لحظه هم از ایمان به باطن جدا نشدند. به این طهارت واقعی است، این طهارت این که میگیم اینا عصمت دارن، طهارت دارن، معناش اینه که یک لحظه بی ایمانی نداشتن. من که فقط نگاهم به هر پدیده ظاهری است، باطنشو نبینم. اگر باطنش کثیف باشه، ظاهرش تمیز باشه، من گول خوردم. و وقتی باطن رو ندیدم یعنی بی ایمانم به باطن. همون بی ایمانی به من لطمه میزنه.
خب این چشم باطن بین از کجا باید به وجود بیاد؟
از طهارت.
از طهارت.
از طهارت. لذا هر چقدر ما تلاش بکنیم باز به کمک خود دین، چون دین چشم باطن بین بارها گفتیم به ما میده، هر چقدر تلاش کنیم باطن هر چیزی رو از دین بگیریم که یه وقت نکنه ظاهر قشنگ. مثال چرا امیرالمومنین میگه مسئله دنیا مسئله مار خوشخط و خاله؟ مار انصافا پوستش قشنگ لطیف هم هست، بچه کنار مار قرار بگیره قطعا با مار بازی میکنه، اما آدم بزرگ هیچ وقت با مار بازی نمیکنه. چرا؟ چون یه زیر این پوست به این قشنگی زهر کشنده. اینو میگن آدم عاقل. چون باطن رو دید به ظاهر قشنگ و لطیفش گول نخورد. طهارت آیه تطهیر اهل بیت که من و شما میتونیم در حد خودمون به دست بیاریم به کمک قرآن و اطرت، اینه که هیچ چیزی رو بدون باطنش نبینیم. ببین الان ظاهر عبادات سخته، درسته یا نه؟ قبول داری یا نه؟ خواهم اعتراف کنم
تکلیف دیگه.
ظاهر عبادات سخته، ظاهر خدمت به مردم سخته، اما باطنش چیه؟ بهشته. عاقل اگه باطنشو ببینه میدوه،
این تخطیط به چشمش نمیاد،
اصلا میدوه میشه. و سابقون از سابقون اولائکن
مقربون.
باطن گناهان چیه؟ نمیدونی. ظاهر گناهان خیلی شیرینه، ساده هم هست،
باطنش نمیبینیم. اگر باطنش رو میدیدیم که آتیش و جهنمه، نزدیک گناه هم نمیشدیم. یعنی وقتی میگن آقا یه جای آتیش گرفته، مردم از دور از هوی آتیش هم فرار میکنن. امروز اگر داریم سمت گناه بعضیامون بینیم، چون باطن گناه رو ندیدیم. اگر از نماز داره فرار میکنه، چون باطن نماز ندیده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببینید یکی از جملات قشنگ امام حسین، از اینجا میخوام یکم وارد بشم به مقدمه بحث هفته آینده که محرمه
به.
و از همینجا میدونن مردم که بعد از این روزها دیگه باید آماده ورود به ماه محرم بشن و اصلا نمیدونن چرا محرم بلافاصله بعد قدیر اومده، ولی همین مقدار میفهمم که اگر پیام قدیر درست گرفته میشد، عاشورایی به وجود
نمی اومد.
اگه مردم باطن امامت رو میدیدن، چقدر امنیت آوره، چقدر موفقیت بخشه، چقدر هویت بخشه. هیچ وقت به امامت یزید ابن معاویه راضی نمی شدن. لذا یکی از جملات کلیدی امام حسین اینه: بعل الاسلام السلام از قبولیت الامه براع مثل یزید ابن معاویه. فاتحه اون جامعه رو باید بخونیم که امامت یزید رو قبول کرده.
جامعه مریضه،
چوپان را یعنی چوپان، امامت و بزرگتری یزید رو قبول کرده. یه روز ما گاهی وقتا امروز چرا به قصه مصر و تونس و یمن و بحرین و لیبی میگیم بیداری اسلامی؟ چون فهمیدند امامتی که بالا سرشون امامت ظلمه. نامبارکی نامبارک رو فهمیدن، نامسلمانی بن علی رو فهمیدن، نامسلمانی قذافی رو فهمیدن. حالا میگیم چون بیدار شدید دیروز که اینا رو به عنوان ولی خودتون قبول کرده بودید، خواب بودید. امام حسین سلام الله علیه، اصلا ما همه نهضت عاشورا رو نهضت بیداری میتونیم دیگه. عاشورا اینقدر بیدار کننده بود، 1400 سال داره خوابا رو بیدار میکنه. یه جمله امام حسین داره اصلا کلیده: مثلی لا یبایع مثله. هر کی تو طول تاریخ یک ذره حسینی باشد، با هر کسی یک ذره یزیدی باشه، قابل جمع نیست، بیعت نمیکنه. یعنی آقا تو خونتونم، آقا پسری که میخوای ازدواج کنی، اگر تو خلق و خوی حسینی داری، با دختری که خلق و خوی یزیدی داره نمیتونی ازدواج کنی. دختر خانومی که تو حسینی هستی، اگر تو واقعا حسینی هستی، با آقا پسر و خانواده‌ای که خلق و خوی یزیدی دارد. خلق و خوی یزیدی یعنی بیدینی. حاج آقا یزید که ظاهرش دیندار بود، آره، اتفاقا نکته اساسی اینه که بیدینی که ظاهر و باطنش بیدینی باشه خیلی قشنگتره، میشه آدم بفهمه. اون بیدینی رو آدم باید با ذکاوت حسینی بفهمه که ظاهرش خیلی دینداره، ظاهرش خیلی قشنگه. از اگر خدا توفیق بده، من حتی آدرس بعضی از خطبه ها و نامه ها و جملات وجود نازنین امام حسین سلام الله علیه رو هم در جلساتی که در ماه محرم و صفر به توفیق الهی داشته باشیم برای مردم عزیزمون خواهم گفت.
از اینجا پیداست که شما برنامه‌ریزی خاصی کردین برای هفته های آینده. چیکار مهم بکنید؟
میخوام با جملات امام حسین،
خوب،
فقط با جملات حضرت بگیم مردم، جملات امام حسین ما 1400 سال پیش نیست. همینجا بگذارید بگم، چون نکته قشنگی رو شما اشاره کردید، میخوام بگم ما قرار نیست از بیرون واسطیم به کربلا نگاه کنیم. اصلا میدونید کربلا یعنی کربو
بلا.
بلا زندگی ما غیر از اینا شاید خیلی. پس زندگی همه ماها کربو
بلا.
بلاست. میخوام بریم با امام حسین وارد زندگیمون بشیم.
چه خوب
وارد این کرب و بلاها بشیم
و دستمون رو بدیم
امام حسین. احسن بدیم به امام حسین. امام حسین همچنان که 1400 سال پیش گفت مردم این کرب و بلاها ریشش کجاست، ریشه دردوی ما رو میگه دیگه، داروش هم میده. یک ریشه رو امام حسین فرمود: مردم اگر شما ولایت آدم فاسق رو بپذیرید، ولایت آدم چون یزید رو دیگه تاریخ گفته، اینجا نیاز نیست من بگم، حالا من یه کشفی کردم تو تاریخ، یزید میگساری میکرده، میمون بازی میکرده، فاسد بوده، حتی یه نفر به معاویه گفت اگر میخوای یزید رو به عنوان ولی عهد خودت معرفی کنی یه ذره بذار درس دین بهش بدن، این زیادی بیدینه. سگ بازی میکرده، اما امام جماعت تو مسجدم بوده، با مستی تو محراب جماعتم بوده. امام حسین میخواد بگه ریشه بدبختیاتون اینه. اگر ما میگیم امروز جمهوری اسلامی بهترین عطیه الهیست خدا به ما داده، چون جمهوری اسلامی بالاترین معروف رو برای ما آورده، ولایت امام عادل و ولایت امام طاغوت رو ما گذاشتیم کنار. ما 30 سال پیش 40 سال پیش ما هم مسلمون بودیم، ولی مسلمونی که یک آدم طاغوت کثیف بالا سری مملکت بود. مصری هایم تا چند وقت پیش مسلمون بودن، ولی یک آدم کثیف بالا سرشون بود، یک آدم فاسق. لیبی، تونس، اینا هم آدم های کثیفی بالا سرشون بود. و الان بعضی از کشور اسلامی هم همین وضعیت رو دارن که امیدواریم خدا به برکت عاشورا نجاتشون بده. همچنان که خدا ملت ما رو به برکت محرم و سفر سال 57 نجات داد، امیدواریم به دعای مردم، به نظر مردم، به گریه های مردم، به توسلات مردم، خدا این ملت مسلمان و مظلوم رو در سرتاسر دنیا به برکت عاشورا و تاسوعا انشالله نجات
بده. انشالله. خیلی خوب، ما بحث هفته آینده و هفته های آیندهمون مشخص شد که قرار چه اتفاقی بیفته. قراره که دستمون بزنیم به دست امام حسین علیه السلام و قدم به قدم پیش بریم با توصیه های حاج ماندگاری عزیزمون و فرمایشات گوهربار حضرت امام حسین علیه السلام. خیلی فرصت نداریم، این روزها تصاویر و صحنه‌های خیلی قشنگی رو میشه تو کوچه پس کوچه شهرمون ببینیم، و اون هم این که خیلی از جوان‌ها، خیلی از مردم دست به دست هم دادن، دارن کوچه ها رو سیاه پوش میکنن، دارن حسینیه و تکیه درست میکنن. خیلی ها هم توی این فرصت‌ها مترصدن که دلشون حسینیه بشه، برای ورود به محرم، برای آماده شدن برای عزاداری امام حسین علیه السلام. فکر می‌کنید چیکار بکنیم؟ خیلی بهتر از ماندگاریم.
من احساس میکنم که دیشب یه جلسه بودیم آقای شریعتی عزیز، بعضی از سخنرانان بعضی از جلسات جمع بودن، یکی گفت آقا بیام یه هیئت‌ها رو مدیریت کنیم. یه عزیز بزرگواری خیلی قشنگ گفت، گفت مگه شما میگید شهید زنده یه؟ گفت مگه امام حسین شهید نشده؟ خود امام حسین
خودش مدیریت میکنه.
من میگم هر کس هر چه توان دارد برای پرشور برگزار شدن عاشورا و تاسوعا و محرم و سفر کوتاهی نکنه، و هیچ کس هم جلوی کسی رو نگیره، نگه آقا تو تا دیروز اینجوری بودی، هیئتی رفتنت چیه، این لباس سیاه پوشیدنت چیه، این زنجیر خریدنت چیه، اینا مال دله. امام حسین تو قلبا داره حکومت میکنه. پیغمبر خبرشو داد، برای حسین من یه حرارتی تو قلب هاست که تو قیامت سر به خدا بدترین آدم ها هم تو محرم ذریب بدیشون میاد پایین. به خدا اینجوریه. پس بذاریم کارگردانی امام حسین ما عمله امام حسین بشیم، ما کارگر بشیم. هم نگاه کنیم بینیم یا امام حسین کجا قراره تو خیمه بزنی، ما هم بریم اونجا یک جارویی بزنیم، ما هم اونجا یک علوی بپاکنیم.
این جنبه تظاهراتشه در واقع که خیلی هم خوبه ها، ولی در دلمون چیه؟ حالا خودمون چه اتفاقی میفته؟
این بخشو من میخوام اینو بگم، یه وقت خدایی نکرده این تظاهرات حسینی رو کسی جلوش نگیره. خب نگیم آقا این بده اون بده، نه بله تو این تظاهرات حسینی هم بریم از دین کمک بگیریم ها، که خدایی نکرده تو تظاهرات حسینی مونم خدایی نکرده بی دینی وارد نشه، اسراف نباشه، گناه نباشه. این شور انشاءالله بسترساز شعورم بشه. وقتی خیمه زدین، وقتی سفره فن کردین، وقتی علم بپا کردین، وقتی هیئت را انداختین، وقتی سینه زدین، سنجیر زدین، به صورت زدین، به سر زدین، حتما یکی میاد میگه برای چی دارید به سر میزنید؟ میگیم به خاطر که حق رو زیر پا گذاشتن. این یک کلمه ها که عاشورا حق رو زیر پا گذاشتن یه تلنگریه برای من و شما. مواظب باشم تو خونه من حق رو زیر پا نگذارم. این میشه چی؟ همون حسینی دلی که شما گفتی، یعنی عاشورا میاد تو زندگیمون. مغازه داره میگه منم مواظب باشم تو مغازه من حق رو زیر پا نگذارم. آقا وقتی روزه حضرت علی اصغر میخونم، اجازه میدید من یک کلمه بگم؟
بفرمایید.
آقایی میگفت که اون سالی که محرم تو زمستان بود، زمستان سختی بود، برف و یخبندان زیادی بود. من هر شب از تهران می اومدم قم مجالس عزاداری قم و شرکت کردم.
کمتر از یه دقیقه وقت.
سریع میگم. شب هفتم تو برفا گیر کردم. هر چی واسطادم کسی تو یخبندان کمکم نمیکرد. بچه کوچیکم همراهم بود. قنداقه بچه رو گرفتم و دستم اومدم وسط اتوبان واسطادم. ماشین اول واسطاد. دوم واسطاد. سوم واسطاد. یکی پتو میاره. یکی آبجوش میاره. یکی شیر میاره. زدیم زیر گریه به خانمم. مردم گفتن چرا گریه میکنی؟ گفتم یه ساعت واسطادم کسی کمکم نکرده. یه بچه رو دستم گرفتم. همه زدن زیر گریه. اون حسین هم بچه رو دستش. این روزه رو هر جا بخونیم این مردم اینقدر میفهمن که کسی بچه‌شو رو دستش گرفت هر کی هست باید بهش کمک کنیم. هر کی هست باید بهش کمک کنیم. نباید با تیر بچه رو بزنیم. پس این شور حسینی به اعتقاد من شعور رو هم
به دنبال خواهد.
پس ما بذاریم شعور به اوج خودش هم برسه ان شاء الله.
یک کلمه و در حد یک جمله اون گناهکارایی که امام حسین رو دوست دارن و مجالس و محافل امام حسین رو هم دوست دارن.
گناهکارا بدونن امام حسین بیشتر اونها رو دوست داره. اگر با گناهکاری اونها امام حسین ما رو دوست داره، اگه خوب بشیم امام حسین برای ما چیکار میکنه؟
به به خیلی خوب. خیلی ممنون ماندگاری. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا بودید. باید خداحافظی بکنیم. یادمون نرفته که سه‌شنبه های ما منبر به نام امام رضا علیه السلام. صلوات بر حضرت امام رضا علیه السلام حسن ختام برنامه امروز خواهد بود. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا. باجا متشکرم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.